سلام و به برنامه ما خوش آمدید. اخباری چهارشنبه هفتم سپتامبر از استودیوی رادیو زودی از پراگ من شهلو گلخوجا تقدیم میکنم. سرخطی بعضی خبر و گزارش های مهم روز. نیروهای قدرتی تاجیکستان تصدیق میکنند که مسئولان حمله به سفارت چین در بیشکک با خود شناسنامه های شهروندانی تاجیکستان را استفاده بردند.
وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که اما اینها طی چند سال است که در صف دولت اسلامی میجنگند.
در افغانستان ملایه به پشت جوانان مهری بهش زده آنها را به بمب گذاری های مرگ طلبانه هدایت کرده است. بالاخره سوخت همسایب تشخیصگاه دنکا شد. این تشخیصگاه کاری افراد عادی و مقامات تفتیشاتی را آسان میکند.
بعضی اولادوی هستند که مادران کودکای خود را خود پرداخته از من کودک خود دستکشی میکنند. اولادوی میشود که ایوازی کودکان.
اکنون تفسیر خبرها. مقامات تاجیکستان دریافت پیامک های تهدیدآمیز از گلمراد حلیموف را رد کردند. سه نهاد قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان میگویند از سردار پیشین اومون که حالا وزیر جنگ گروهی به نام دولت اسلامی انتخاب شده است به نیروهای تاجیک هیچ گونه پیامکی نرسیده است، ولی همزمان آنها گفتند که این مسئله مورد سنجش قرار دارد و از هیئت نظامی درخواست شده است که در صورت گرفتن همه گونه پیامک تهدیدآمیز آنها را در جریان گذارند. یک روز پیش خبرگزاری ریتر از قبل منبع قدرتیش در تاجیکستان نوشت نیروهای تاجیک از گلمراد حلیموف پیامهای تهدیدآمیز دریافت کردند که وعده داده است سربازان را با 25 سالگی استقلالیت تبریک خواهد کرد. پیدایش این خبر در حالی است که برای شرکت در چوربینهای جشنی استقلالیت تاجیکستان 60,000 نفر فرد نظامی و ملکی جلب شدند. کمیته دولتی امنیت ملی قرغیزستان میگویند عاملان و فرمایشگران حمله مرگ طلبانه در نزد بنای سفارت چین در بیشکک از شناسنامه های شهروندان تاجیکستان استفاده کردند. این نهاد با تکیه به مواد تفتیشاتی گفت فرمایشگری اصلی این حمله که 30 آگوست صورت گرفت گروه تروریستی اویغورها در سوریه بوده، تری حمله از سوی سازمان تروریستی جماعت توحید و جهاد زیر رهبری ابو صلاح سراج الدین مختاروف کشیده و سرمایه‌گذاری شده است. اما چی گونه شناسنامه های شهروندان تاجیکستان به دست این گروه افتاد و مقامات تاجیکستان در این رابطه چی میگویند؟ همکارم میرزانبی خالقزاد تحقیق کرد.
امروز وزارت کارهای داخلی تاجیکستان این مسئله را مورد بازجویی قرار دادند و در صحبت به رادیو آزادی گفتند که این شناسنامه هایی که به شهروند تاجیکستان ظاهر خلیلوف و باباجانوف تعلق دارند در حقیقت اینها شناسنامه های همین افراد هستند و اینها ساکنان تاجیکستان می باشند و وزارت کارهای داخلی تاجیکستان میگوید که اما اینها طی چند سال است که در صف دولت اسلامی می جنگند و از طرف وزارت کارها و مقامات های دیگری انتظامی تاجیکستان مورد پیگرد و بازجویی قرار دارند. امروز سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان عمرجان امام‌علی در صحبت به رادیو آزادی این خبر را بار دیگر تصدیق کرد و گفت که با به دست آمدن معلومات بیشتر در رابطه با شناسنامه های شهروندان تاجیکستان که در این حادثه مرگ طلبانه مورد استفاده قرار گرفتند معلومات جمع آوری کرده می شود و به مطبوعات ارائه کرده خواهد شد.
На вас уже одному орзу не таранги, и я
умышлю. Тот, кто сюда шат ушел, то ли кто дарят, у нас дети не хуя много вот, вышел сюда вот.
А не качем он его. Вот из тех хуя, вот я же да, вести и шкацам дали, давай, и орзам он на мекенаку.
در پیشروی جشن استقلالیت تاجیکستان رادیو آزادی طرح جدیدی را در شکل سلسله سوژه پیشنهاد می‌سازد که قهرمانان آن از روزگار پرتضاد خود در این 25 سال قصه می‌کنند. حالا با سرنوشت ستاره شناس سویتلانا گراسیمنکا شناس می‌شویم که در زمان اتحاد شوروی برای کار و زندگی از اوکراین به تاجیکستان آمد و بعد اعلان استقلال و جدا شدن مرزها نیز در همین جا ماند.
من زاده شهر کیف هستم و در دانشگاه این شهر تحصیل کردم. کافدرای ما ستاره های دمدار را می آموخت. وقتی که ما ستاره دمدار یعنی کمیته را کشف کردیم شادی ما انتها نداشت. نهایت برای من 30 روبل مکافات تقدیم کردند.
تی تک تو گوید تو
کسی که میگوید برایش دوران اتحاد شوروی اهمیتی ندارد فریب میدهد. هر دوره حیات جایگاه و یادداشت‌های خود را دارد. این دوره را از زندگی خط زدن درست نیست. البته دلم برای آن زمان تنگ می شود. می دانید زمان اعلان استقلالیت را بنابر واقعه های پرتلاتون سال 1991 خوب در یاد ندارم. وقتی ما در رصدخانه زندگی داشتیم تیرپرانی شد. باید اقرار شد که باری هم با تلسکوپ منزل‌های استقامتی و بناهای ماموری رصدخانه کسی تیر نکشد. باری از یکی از جانبه ها پرسیدیم که چرا؟ در پاسخ یکی از آنها گفت که این همه دستاورد خلق است، نه مال کدامی از جانبه ها.
شکل پوره این سوژه و همچنین زندگی نامه چند قهرمان دیگری تاریخ استقلال و سرنوشت را میتوانید در وبسایت ما و همچنین صفحه ویژه آزادی در یوتیوب تماشا کنید. زروور رحمانی مشاور حقوقی رئیس حزب ممنوع نهضت اسلامی تاجیکستان میگوید با آزادی برآمدن او با قانون عفو دخل ندارد. خانم رحمانی که روز 5 سپتامبر از بازداشتگاه آزاد شده بود در صحبت با آزادی گفت او بر اساس بخشش شخصی پرزیدنت رها گشته است. همکاران ما که چند لحظه پیش با زروور رحمانی صحبت روبرو داشتند میگویند سلامتیش ضعیف به نظر میرسید.
والا شکر خداوند که من امروز در آزادی هستم در نزد پیوندان و فرزندانم و خیلی که مطبوعات پیشتر خبر داد من طبق قانون عفو یعنی در روی خطی عفو شدگان شامل نبودم و من مینداری خود را به پیشوای ملت به پرزیدنت کشور میرسانم که اون کس مثلا اون عریضه ای که من چند ماه قبل به ایشان نوشته بودم یعنی برای بخشش جزا و باور داشتن که اونو هیچ وقت مثلا دادی یک زن رو یک مادر رو نادیده نمیگیرند و اون کس ما رو مثلا طبقی همون قانونی بخشش جزا عفو کردن یعنی این عفوی که به مناسبت 25 سالگی بود من در روی خط نیستم چه خیلی که نوشتن در مطبوعات و من طبقی همون بخشش جزا آزاد شدم که خیلی از سروری دولتم اون مندور هستم.
یعنی منظورت این که طبقی عفوی سال 2014 شما رها شدید؟ نه
نه 2014 نه چون ما 2015 بزداشتیم. این یک در قانونگذاری این چیز هست که اگر پرزیدنت کشور بخش تطبیق همون بخشش اجازه رو امضا کند بزداشت شده یا گناهگار میتواند که آزاد شود. این فقط در دست خود پرزیدنت است.
حالا کوتا درباره سلامتیتون بگید.
سلامتی هم خوب هست. من صد بار شکر یگان درد ندارم. خیلی فقط یه حالت احساسی دارم که البته این برای هر یک کس وای هست. من خودم رو خوب حس میکنم.
ما میدونیم شرایط های بازداشتگاه چهل بود شرایط کوتا.
همه چیز در دستی مثلا اون کس هستن. همه چیز هم شرایطی بازداشتگاه همه چیز شما میتوانید معلومات رو از میگیرید.
سلامت باشید. هزار رحمت. سلامت باشید.
ظرفو رحمانی سال گذشته همراه 13 عضو دیگری ریاست عالی و شورای سیاسی حزب من شده نهضت اسلامی برای همکاری با گروه عبدالحلیم نظرزاده معاون پیشین وزیر دفاع تاجیکستان بازداشت و به 2 زندان محکوم شده بود. مقامات امنیتی افغانستان بعد بازداشت یک گروه مرگ طلبان از استفاده اصول نوی تحریک جنگجویان با حمله های انتحاری باخبر شدند. مهر جنت از وسیله جایی بود است که این جوانان گمراه را برای انجام دادن حمله های مرگ طلبانه تشویق کرده است. کیومرسیاتو در این باره نقل میکند.
مقامات امنیتی افغانستان 4 ساکن این کشور را بازداشت کردند که به قول آنها آماده یک حمله مرگ طلبانه در کابل بودند. عبدالرحمن رحیمی قماندان امنیتی کابل در یک نشست خبری گفت این افراد پیش از آن که تجهیزات ترکنده را به کار درآورند بازداشت شدند.
خوشبختانه پیش از عمل انتحاری اینا از طرف پلیس کابل گرفتار و به چنگال قانون سپرده شد.
مقامات افغانستان میگن این 4 نفر از سوی ملا دادالله نام شخص به حمله های مرگ طلبانه تشویق شده در پشت برخی آنها مهر زده شده است که از آن مهر جنت یا بهشت نام بردند. در دست راست بعضی آنها چند حروف انگلیسی هم نوشته شده است که برای شناساییشان از سوی گروه های جنگجو خدمت می کند. عزیز الله یکی از حملوران که حالا در بازداشت است این نکته را تایید کرده است. وی گفته است به او گفته شده بود که با مهر جنت هنگام ترکش کمی دستش آسیب دیده بقیه اعضای بدنش سالم میمانند و او میتواند که به زندگیش ادامه دهد. ظاهرا همین باوری سالم ماندن بعد ترکش مرگ طلبانه بعضی جوانان را به حمله های انتحاری برده است. در حالی که همه روزه در شبکه های تلویزیونی و اینترنت نمایش داده می شود که چگونه حمله های مرگ طلبانه ده ها نفر آسایشته را در افغانستان و پاکستان و عراق و سوریه و گوشه های دیگری جهان کشته و خود حملوران نیز زنده نمی مانند. اما حالت های هم بوده است که برخی از حملوران مرگ طلب پیش از ادای کارشان پشیمان شده خود را به مقامات تسلیم کردند یا مقامات را از این کارشان آگاه نمودند. حمله انتحاری در تاجیکستان سال 2010 در شعبه مبارزه با جنایت های متشکل وزارت کارهای داخلی در سوخت رخ داد که بعداً مسئولیتش را گروه جماعت انصار الله یک سازمان ممنوع در تاجیکستان به عهده گرفت.
در خوجند تشخیصگاه دنکا باز شد که مشکل کورافتادگان را در وطن رسان میکند. قبلا برای چنین تشخیص به مسکو و توشکان سفر میکردند که وقت و مبلغ زیاد صرف میشد. تفصیل بیشتر در گزارشی همکاران ما.
در شهر خوجند تشخیصگاه دنکا انسان باز شد که مشکل کورافتادگان را در وطن رسان میکنند که قبلا برای چنین تشخیص به مسکو و توشکان با صرف وقت و مبلغ زیاد سفر میکردند. طبیبان تشخیصگاه نوی مولکولاری ژنتیکی در خوجند میگویند اکنون آنها می توانند از روی خون و پوست، قطره نطفه، لعاب یا عرق بدن در حجیره های انسان را زیر ذره‌بین های تجهیزات دیگر تجزیه و با کی تعلق داشتن آن را به احتمال 99% معین کنند.
یکی از طلبات های این لابراتوری این معین نمودن حالت بحثی پدری، نه فقط پدری بلکه مادری، بعضی حالت های هستند که مادران کودک های خود را پرداخته از همین کودک خود دستکشی میکنند. حالت های میشود که ایوازی کودکان.
همچنین در تشخیصگاه نو گمانبران در صادر کردن جنایت معین کرده میشوند. دنکا زنجیره فراهم از خردترین قسمهای حجیره انسان است که چگونگی ترکیب جسم انسان در آن ثبت شده است و کد یا نشانه است که از پدر و مادر و گذشتگان به کودک میگذرد.
همچون اثبات دقیق برای مقامات حفظ حقوق ضرورت پیدا میکند. چنین تشخیص ها علاوه در دیگر دولت ها در بسیاری دولت ها وارد گردیدند.
تشخیصگاه دنکا در نزد تشخیصگاه دادگاهی و طبی ولایت سوخت تاسیس یافته است. هر سال 40-50 مراجعات برای تشخیص دنکا آدمان از افراد عادی و مقامات تفتیشاتی دریافت میکردند. ارزش تشخیص حجیره انسان در چنین تشخیصگاه های مسکو حدودی $1,000 ارزش دارد، ولی در خوجند به نرخ ارزان که معین خواهد شد انجام داده میشود. تجهیزات و اسباب ضروری تشخیصگاه دنکا با $300,000 سامانی بودجه و $10,000 مبلغ خیریه سازمان های بین المللی خریداری شده، همچنین با $150,000 سامانی دیگر مبلغ بودجوی انشاءات تشخیصگاه بنیاد شده است.
بنیادی آقاخان مالک کلی شرکت تیسل در تاجیکستان می شود. شرکت شویدی تیلیا کمپانی برای فروختن 60% سهمیه هایش در شرکت مخابراتی تیسل به بنیادی آقاخان آید به رشد اقتصادی رضایت داده است. تا کنون بنیادی آقاخان 40% سهمیه های این شرکت را در دست داشت و بعد امضای سازشنامه نو که در آخر این سال به نقشه گرفته شده است مالک کلی تیسل می گردد. یوهان دنلیند پرزیدنت و مدیری کلی تلکمپانی با نشر اطلاعیه رسمی گفته است تصمیم فروش سهمیه های تسل با هدف کاهش دادن حضور آنها در بازار اوراسیا گرفته شده است. تسل یا ایندیگا تاجیکستان در مجموع $66 میلیون نرخ دارد و 60% سهمیه هایش به $39 میلیون برابر است که حالا بنیادی آقاخان باید آن را پرداخت کند. و خبر و گزارش های بیشتر از این رو می توانید در وبسایت ما، صفحه های آزادی در فیسبوک، ادناکلاسنیک یوتیوب و زمیمه رادیو آزادی در تلفن های همراه پیدا کنید.
تحولات جهان در رادیو آزادی.
مقامات افغانستان میگویند که طالبان تا 2 کیلومتر به ترینکوت مرکز ماموری ولایت اروزگان نزدیک شدند. عبدالکریم حاکم ترینکوت روزی 7 سپتامبر هشدار داد که اگر حکومت افغانستان از راه های زمینی و هوایی به ولایت کمک نکند، احتمال این شهر به دست طالبان میگذرد. هجوم به اروزگان در حالی است که تمرکز نیروهای افغانستان و میسیای نظامی آمریکا به ولایت هلمند و شهر شمالی کندوز روانه شده است. نیروهای امنیتی افغانستان اینچنین با جنگیان گروه خودخوانده دولت اسلامی در ولایت شمالی ننگرهار وارد درگیری شدند. روز 7 سپتامبر طالبان ادعا کردند که 15 پاسگاه امنیتی و یک پایگاه استراتژی نظامی را در ترینکوت اشغال کردند. شبکه دولتی آلمان دویچه وله مقامات ترکیه را به نقض دغلانه آزادی مطبوعات متهم کرد. این شبکه میگوید که مقامات ترک نواری صحبت آنها را با وزیر جوانان و ورزش این کشور مصادره کردند. دویچه وله روز 7 سپتامبر گفت خودمان وزارت جوانان و ورزش نوار را در حال مصادره کردند که سخنگوی آن اکیف کلیچ گفت نشریه های خارجی اجازه پخش صحبت های مربوط به تبادلات ناکام ماه ایول و پیامدی آن را ندارند. رئیس کل دویچه وله پیتر لیمبورگ این عمل را زورآوری رژیم ترکیه عنوان کرد و گفت که ترکیه دیگر ولایت قانون را رعایت نمی کند و به دموکراسی هیچ ربطی ندارد. لیمبورگ گفت وزیر با صحبت راضی نبود و از آغاز خواست که آن را باز دارد، تنها به اون خاطر که سوال ها خوشایند نبودند. حکومت آلمان از موقع شبکه دویچه وله پشتیبانی کرد و سخنگوی حکومت استفن زیبر گفت آزادی مطبوعات آنقدر با ارزش است که جای بحث ندارد، نه در ترکیه و نه در آلمان. اظهارات مفتی عربستان سعودی که گفت ایرانی ها مسلمان نیستند، تنش ها میان ریاض و تهران را بیشتر کرده است. وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در واکنش گفته است که اسلام ایرانیان شباهت به افرادگرایی مفتی وهابی عربستان سعودی ندارد. عبدالعزیز شیخ مفتی شاهیگری عربستان سعودی روز سه‌شنبه 6 سپتامبر در واکنش به پیام اخیر رهبری مذهبی ایران آیت الله سید علی خامنه‌ای درباره حج امسال گفت که ایرانی ها مسلمان نیستند. در سخنانی که روزنامه مکه آن را نشر کرده است، روحانی بلندپایه سعودی گفته است که اظهارات خامنه‌ای جای تعجبی ندارد، زیرا ایرانی ها از اولاد مجوس ها هستند. دادستان مجارستان یا ونگریا علیه یک نواربردار زن که پناهندگان را در مرز جنوبی با سربیا لگد می‌زد، پرونده جنایی باز کرد. دادستان روز 7 سپتامبر گفت که پترا لاسلو به نقض ترتیبات جمعیتی متهم شد، زیرا دلیلی که لاسلو از روی بدبینی قومی پناهنده ها را لگد زده است پیدا نشد. برافیه پرونده او در شهر سگید برگزار می شود. لسلو ماهی سپتامبر سال گذشته بعد پخش شدن ویدیو لگد زنی او در اینترنت از کار در شبکه N1 TV محروم شد. در این ویدیو او یک زن جوان و یک مرد جوان را با پا زد و یک مرد دیگر را که در دست کودک داشت پیش پا داد. لسلو در توجیه رفتار خود گفته است که او از دیدن وضعی که پناهنده ها صف پلیس را شکسته به پیش دویدن در هراس شد و این احساس را داشت که به او هجوم میکنند. نواربردار چند پیش به نشریه ایزویسیا روسیه گفته است که زندگیش بعد این نوار خراب شد و او اندیشه داشت که به روسیه کوچ بندد. کرملین میگوید که گسترش تحریم ها به احتمال گفتوشونی در موضوع های حساس که پرزیدنت های روسیه و امریکا اخیراً بحث کردند سازگار نیست. در این باره دیمیتری پیسکوف سخنگوی کرملین روز 7 سپتامبر خبر داده است. اوایل هفته روان ولادیمیر پوتین پرزیدنت روسیه و باراک اوباما پرزیدنت امریکا در حاشیه نشست کشورهای پیشرفته صنعتی در چین با هم ملاقات و موضوع سوریه و اوکراین را مطرح کردند. روز 1 سپتامبر ایالات متحده مرحله نو تحریم ها علیه روسیه را اعلان کرد که 37 نفر را از شرکت های دخیل در تجاوز اوکراین هدف قرار می دهد.
حرف ها را یک یک می چینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تا آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه آرگ. یک کلیک تا آزادی. آزادی نقطه آرگ.
سه نهاد قدرتی و حفظ حقوق تاجیکستان دریافت پیامک‌های تهدیدآمیز از گلمراد حلیموف سردار پیشینی نیروهای ویژه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان و حالا وزیر جنگ گروه دولت اسلامی را رد کردند. اما همزمان گفتند که این مسئله مورد سنجش است و از هیئت نظامی خواسته شده است که در صورت گرفتن همه گونه پیامک تهدیدآمیز آنها را خبردار کنند. روز 6 سپتامبر خبرگزار ریتر از قبل منابع قدرتی تاجیکستان اطلاع داد که هفته گذشته نیروهای تاجیک از گلمراد حلیموف پیام‌های تهدیدآمیز دریافت کردند. به اطلاع منبع، حلیموف در این پیامک‌ها گفته است که سربازان را با 25 سالگی استقلالیت تاجیکستان تبریک خواهد کرد. محمد جان اولو خاجایف سخنگوی نیروهای مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان گفت: محمد رضا خلیفزاده سخنگوی دادستان کلی تاجیکستان در واکنش به خبر ارسال پیامک‌های گلمراد حلیموف به کارمندان ساختارهای قدرتی گفت این اطلاع تازه پیدا شده است و حتما این قضیه بازجویی خواهد شد. با قول خلیفایف در دادستان کل تاجیکستان بخش مخصوص جنایت های کیبرنتیکی فعال است که به این مسائل مشغول می شود و به این دلیل این خبر تحقیق خواهد شد. یک منبع معتمد در مقامات انتظامی گفت که تفتیش دیروز ثابت کرده است هیچ نفر در تاجیکستان از گلمراد حلیموف پیامک دریافت نکرده است. سلطان حمد کارشناس مسائل امنیتی میگوید که مقامات نهادهای حفظ حقوق تاجیکستان باید خطر این گونه پیامک ها از جانب گلمراد حلیموف وزیر جنگ دولت اسلامی را جدی بگیرند و هر گونه عمل هایی که می توانند به ثبات و امنیت کشور تاثیر گذارند مورد توجه جدی این نهادها قرار بگیرد، زیرا این پیامک ها از سوی افرادی می آید که در گروه های تروریستی شاملند و خطر جلب جوانان به این گروه ها وجود دارد. او گفت تاجیکستان با افغانستان که در آنجا بیش از 40 سال جنگ و خونریزی ادامه دارد هم مرز است و شرکت های مبلی تاجیکستان منطقه نزدیک به این کشور افغانستان را تحت پوشش قرار داده است. این وضع ارسال پیامک ها را آسان کرده است. از این لحاظ برای جلوگیری ارسال پیامک ها از خارج به تاجیکستان چاره های ضروری اندیشیده شود. سلطان حمد افسود:
امیر حسین میتونم که آنها چنین امکانات را داشته باشند که تمامی پیامک ها مورد نظارت آنها قرار بگیرد، اما مقامات ها بغیر از راههای تکنیکی از راههای مثلا کار با مردم حتما این چیزا هستند که شام شوان هستند که مثلا از آنها تیز آگاه شدن امکان دارد و میشود که مثلا واکنش های سریع نشان دهند.
به اعتقاد این کارشناس تامین امنیت تنها کار نهادهای حفظ حقوق نبوده بلکه کار عمومی است. مردم تاجیکستان که دهشت های جنگ داخلی را پشت سر کرده است امروز آنها به قدر صلح و ثبات می رسند و می توانند در تامین امنیت کشور با نهادهای حفظ حقوق همکاری زیج داشته باشند. گفتگوزارها درباره پیامک های تهدید آمیز گلمراد حلیموف در حال است که رسانه های عراقی روز 4 سپتامبر با تقیه به منابع امنیتی در ولایت نینوای عراق نوشتند که این پلکونک فراری تاجیک رهبر شاخه نظامی گروه دولت اسلامی تعیین شده است. گلمراد حلیموف در ماه اپریل سال 2015 غیب زد و در پایان ماه می از خود در سوریه خبر داد و در یک پیام ویدیویی گفت با ناراضیگی از شیوه کار وزارت امور داخلی تاجیکستان در رابطه با نماز و لباس اسلامی و اینچنین تمرین های حربیش در روسیه و ایالات متحده به دولت اسلامی پیوسته است. مردان محمد، رادیوی آزادی، دوشنبه.
اوهو، این صدای باز شدنی برنامه کامپیوتری اسکایپ است که به هر شخص امکان میدهد به پول با دیگران در تماس تلفنی شود. آزادی نقطه اسکایپ.
این برنامه را از تارنمای رادیوی آزادی به کمپیوتر خود نصب کنید.
آسان‌ترین راه تماس با رادیوی آزادی.
نشانی ما
آزادی نقطه اسکایپ.
برنامه های ارتباط ویدیوی طریق اینترنت زنده جدایی میان پدران مهاجر و فرزندان آنها در تاجیکستان را شکسته است. سومیه فیردوس دختری 7 ساله یک مهاجر است که امسال در برابر 200 هزار نفر به صنف یکم به یکی از مکتب های تحصیلات یمگانی در دوشنبه رفت. پدری او فیردوس قادیروی 31 ساله یک سال باز همچون مهاجر مهنتی در روسیه قرار دارد. او در تاجیکستان کاری دائمی ندارد و از این رو همه ساله برای کار در ساختمان به روسیه می رود. فیردوس حالا از فاصله 4000 کیلومتر دور از روسیه هر شب با دختر خود درس آماده می کند. او به خاطر از دست ندادن کارش نمیتواند به تاجیکستان بیاید و برنامه های ارتباطی مثل اسکایپ، ایمو و وایبر را از فاصله دور با دختری 7 ساله و پسر 4 ساله اش پیوند میدهد. فردوس روزی 7 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت هر شب پس از کار تماس ویدیویی میگیرد و تا نیم ساعت با دخترش وظیفه های مکتبی اش را اجرا میکنند. او گفت هر شب دوامی ساعتوی 6 تا 8 سمیت در روبروی تلفنی موبیل در کنجی از خانه انتظاری تماسی پدر می شود. نگارا لطیپاوا مادری سمیت می گوید دخترش تا لحظه تماس گرفتنی پدرش با درس ها خوب آماده می شود. او گفت تماس با پدر مسئولیتی سمیت را بالا برده است.
سکایب قطی، ایمو قطی، ویدیو ویزف قطی، تلفن میکنه می بینیم یا دیگری مونا درسوشه می پرسه که چی خوندن نشان تیروز چی گذاشتی؟ کجورا خوندی چی نویسی کدام حرفا یاد گرفتی کدام حرفا نویستان شاید گرفتی میپرسن اگر بو بسر گپورا نگیره میگم که دادا تا میگم بو تیز زمشینه درسوشا تیار میکنه میگم انا که دادا تول میبیا هیچ یاد نگرفتی بو شوقش بسر تر میشه بو تیز تیار میکنه که دادام بیا تو دادام اومدن هم مرا یاد گیرم.
نگینا بیگوا مادر کلونی سومیا میگوید پسرش برای بهبود بخشیدن به زندگیش به روسیه رفته است. اما او گفت
خب با جای خالگیشون حس کرده میشه آخه خب اگر با همین جا میشدن و با در پیش فرزنداشون میشدن با این خوبتر میشد با یک دستش میگیریف یک بارک مکتب میرفت یک بارک میپرسید که دختری ما چه خونده سد ای معلمش میپرسید خب اینا با تلفن میپرسند اکو با این های چی های نشان میدادگی برامده حالی نشان میتیه یا دیگرش میبینند میپرسند با به هر حال پدر و مادر و دقتی فرزند و یک جایه باشن این بهتره به فکر من.
جامعه شناسان رابطه پدر با فرزندان رو از هر لحاظ سرنوشت ساز می دونند. مریم دولت و جامعه شناسی تاجیک می گوید در شرایطی که به خاطر کار مردانی تاجیک جسمان پهلوی فرزندان حضور ندارند، تماس ویدیویی طریق وسایل نوین ارتباطی عملی خوب است. برای حس کردن غمخوری پدر در روند تعلیم چنین تماس ها خیلی مهم است. او گفت
برای کودک هر دو جنس بعد تخمیناً 5-7 سالگی در همین بعد این دوره کودک وقتی که اجتماعی میشه جامعه در وارد میشه بخچه میروه مکتب میروه کوچه میبراید برای پدر بسیار بدنش مهمه برای که پدر نماینده عالم بیرونه برای کودک و وقتی که پدر وای با عالم بیرونش آشنا میکنه یکمش که حسی بیخطری میتیه کودک در دومش وای حسی باوری میتیه که وای کودک با عالم بیرون باور میکنه زیرا همراهش راهبلد خوب داره.
عبدالرحیم سفرزاده یک مهاجر فعال در شبکه‌های اجتماعی میگوید واقعا حالا تماس‌های ویدیویی مهاجران با پیوندان خود رشد کرده است، اما نه همه مهاجران از آن برای تعلیمی درست فرزندان استفاده میکنند. این مهاجر فعال میگوید تماس‌های ویدیویی حتی از زنگ‌های تلفنی نیز برای مهاجران ارزان‌تر است. با گفته او اگر خانواده مهاجر با مبلغ 35 تومانی یا خود 4 دلاری آمریکایی برای یک ماه 1 گیگابایت بسته اینترنتی بخرد، این برای یک ماه صحبت ویدیویی هر شب کفایه است، در حالی که ارزان‌ترین دقیقه تماس تلفنی از روسیه به تاجیکستان 20 درهم یا 2.5 سنتی آمریکایی است که این برای مهاجران گران می‌افتد. بر اساس آمارهای رسمی تاجیکستان در روسیه بیش از 600 هزار و طبق آمار غیر رسمی بیش از 1 میلیون مهاجر مهنتی دارد. قبلا سازمان‌های جمعیتی می‌گفتند کودکان مهاجران مهنتی بنابر دور بودن از مهربانی پدر در تحصیل مشکل دارند. حالا تلاش‌های ارتباط ویدیویی مهاجران با فرزندان را جامعه شناسان پایان دوره می‌دانند که در زبان مردمی زنده جدایی عنوان داشت. مومین احمدی، رادیو آزادی، پراگا.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی‌پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www